سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان میگوید که بیش از 100 کارشناس در نشست روی تقویت سیستم پرداخت در افغانستان بحث میکنند. ملندا کود در سلسله استویت ها روز پنجشنبه گفت که در این نشست کارشناسان بانک های داخلی و بین المللی، عرضه کنندگان دیجیتال، شرکای بین المللی و جامعه مدنی شرکت کردند. این نشست دو روزه از سوی بانک جهانی دیروز در شهر دبی در امارات متحده عربی آغاز شد. به گفته خانم کود، یک سیستم با اعتبار و شفاف باعث ایجاد اعتماد می شود. ملندا کود گفته چون این سیستم همچنان تضمین می کند که کمک های بشری به مردم افغانستان می رسد و سکتور خصوصی را کمک می کند تا افغان های بیشتر را استخدام کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سیستم بانکی افغانستان مختل شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشی این اداره در افغانستان در حال گفتگو با طالبان است. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از یونیسف گزارش داد که این نهاد تضمین های را از وزارت معارف طالبان دریافت کرده که صنوف درسی برای کودکان بیرون از مکتب که در آن 500 هزار دانش آموز درس می خوانند در جریان این گفتگوها فعال خواهند بود. مقامات نهادهای امدادرسان گفتند که طالبان به سازمانهای بین‌المللی اعلام کردند که دیگر نمی‌توانند در پروژه‌های آموزشی مشارکت داشته باشند. سازمان ملل متحد از این اقدام انتقاد کرده، اما مقام‌های طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. فران اکیزا رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که حدود 16 میلیون کودک در این کشور به مراقبت و کمک‌های بشری نیاز دارند. آقای اکیزا در ویدیویی که دیروز یونیسف در توییتر خود نشر کرده گفته که بسیاری از کودکان در افغانستان مسئولیت‌های بالاتر از سن خود را به دوش دارند. او که در میان گروهی از کودکان در ولایت دایکندی صحبت می‌کرد افزوده که حقوق کودکان در این کشور هر روز بیشتر از بین می‌رود. پیش از این یونیسف روز دوشنبه این هفته گفته بود که از هر 5 کودک در افغانستان یکی از آنها کار می‌کند. با گفته این نهاد سازمان ملل متحد بسیاری کودکان در افغانستان از مهاجرت ناامن، جدایی از خانواده‌ها، دستگیری‌ها، جراحات ناشی از مهمات منفجر ناشده و محروم ماندن از آموزش رنج می‌برند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که در 4 ماه اول سال جاری میلادی، یعنی از جنوری تا اپریل، با 1,490,000 تن در غرب افغانستان کمک کرده. این اداره سازمان ملل متحد در توییت دیروز گفت که برای کمک در 6 ماه آینده به 918 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور به 28.8 میلیون تن می‌رسد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای فیلیپین امروز در مورد طرح بحث می‌کند که بر اساس آن کشور به هزاران افغان که برای اسکان در ایالات متحده آمریکا منتظرند به طور موقت پناه خواهد داد. خوزه مانوئل رومانت، سفیر فیلیپین در واشنگتن، در مصاحبه با بخش فیلیپینی CNN روز پنجشنبه گفت کشورش در ماه اکتبر درخواستی از ایالات متحده برای میزبانی موقت افغانها دریافت کرده و افزود که بر اساس این پیشنهاد برای افغانهایی که برای حکومت ایالات متحده آمریکا کار کردن ویزه مهاجرتی صادر می شود و در یک مرکز در فیلیپین طی مراحل خواهند شد. این دیپلمات ارشد فیلیپینی همچنان گفته که بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، تعداد این افغانها به شمول خانواده‌هایشان به حدود 50,000 تن می‌رسد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جریان سفر به 3 کشور آمریکای لاتین دیروز با میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کیوبا ملاقات کرد. ابراهیم رئیسی به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوا و کیوبا که مانند ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، به این هدف سفر کرده تا حمایتش را از این کشورها نشان دهد. رئیس جمهور ایران به خبرنگاران در شهر هاوانا، پایتخت کیوبا، گفت که کیوبا و ایران به دنبال فرصت‌های برای همکاری در تولید برق، بیوتکنولوژی، معادن و سایر بخش‌ها هستند. ابراهیم رئیسی افزوده که روابط بین این دو کشور هر روز بیشتر از پیش قوی‌تر می‌شود. شبکه شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان می گوید گزارش تازه ای را در مورد نقص حقوق بشری در افغانستان تهیه کرده.
این گزارش مشترک را به روز دوشنبه هفته آینده در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد.
یک نشست با اشتراک نمایندگان طالبان اخیراً در نروژ دایر شد. شماری از فعالان در مورد این نشست میگویند
ما از دولت نروژ میخواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت میکند و نتیجه چی است.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیرد.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید
سالانه 5,000-7,000 بر دکان که گذاشتان فرق میکنم مالی شانه و ضمن مالیت تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرد و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4,000-3,000 جواز باید ثابت کنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
هانیکن هاتفیلد وزیر خارجه نروژ پس از برگزاری نشست اسلو دیروز به خبرگزاری رویترز گفته که در حال حاضر منزوی ساختن افغانستان هم برای مردم این کشور و هم برای جامعه بین‌المللی کار مناسب نخواهد بود. این نشست به اشتراک نمایندگان طالبان به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دایر شده بود. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
وزیر خارجه نروژ میگوید که نمایندگان حکومت طالبان این هفته برای دیدار با جامعه مدنی و دیپلمات‌ها در یک مجمع صلح به نروژ سفر کردند. آنکن هویتفلد به خبرگزاری رویترز به روز پنجشنبه گفت که نروژ از 3 فرد در سطح کارمندان دولتی که برای حکومت طالبان در کابل کار میکنند برای اشتراک در نشست اسلو دعوت کرده بود. وی افزود که طالبان در این نشست با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و نمایندگان کشورهای دیگر برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان و نمایندگان وزارت‌های داخله و دفاع طالبان در نشست اسلو شرکت کرده بودند. این نشست بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد. در همین حال برخی از رسانه‌های هندی دیروز گزارش دادند که نمایندگان ویژه هند و پاکستان برای اولین بار در گفتگوهای غرب با طالبان در اسلو اشتراک کردند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز در نشست اسلو پشت درهای بسته شرکت کرده بودند. همزمان با برگزاری نشست اسلو شماری از فعالان زن افغان با حضور طالبان در این نشست اعتراض کردند. مینا رفیق یکی از این فعالان که در برابر وزارت خارجه نروژ در اسلو با تنهایی دست به اعتراض زد به رادیو آزادی دیروز گفت
شعار داشتم به دست خود که می گفت بر رسمیت شناختن طالبان یعنی بر رسمیت شناختن تروریسم که نه تنها بر افغانستان بلکه همسایه افغانستان و تمام جهان خطرناک است. ما از دولت نروژ می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجه چی است؟
اسلو سال گذشته نیز میزبان نشست مشابه در مورد افغانستان بود. در نشست پارسال مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان شرکت کرده بود. وزیر خارجه نروژ میگوید که منزوی کردن افغانستان در حال حاضر برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین‌المللی یک کار مناسب نخواهد بود، زیرا به گفته وی این میتواند وضعیت در افغانستان را بدتر کند و به گروه های مانند شاخه ولایت خراسان داعش زمینه فراهم خواهد شد تا جای پای قوی تر در این کشور پیدا کنند. او با اشاره به داعش گفت که این گروه خطر امنیتی برای اروپا است. در همین حال روسیه بار دیگر نگرانیش را در مورد تهدید داعش در افغانستان ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی در سن پترزبورگ دیروز گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان متشنج است. و افزود که داعش در حال انجام اقدامات خرابکارانه علیه مقام‌های فعلی افغانستان است و در این حال تلاش می‌کند که ثبات کشورهای آسیای مرکزی همسایه افغانستان را تضعیف کند. اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این حال گفت که طالبان توانستند وضعیت را در افغانستان با ثبات نگه دارند. پس از بازگشت طالبان در افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در ولایت‌های مختلف این کشور پذیرفته است. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، گفته است که اجازه نمی‌دهد قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و صندوق توسعه سازمان ملل متحد UNCDF میگویند که تادیات دیجیتالی می تواند روند کمک رسانی به افغان‌های نیازمند را سرعت بخشد. بر اساس گزارش تازه این نهادها، راه اندازی دوباره این سیستم می تواند کمک‌ها را ارزان‌تر، سریع‌تر، هدفمندتر و بسیار شفاف‌تر سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلاش تازه برای تادیات الکترونیکی یا بازسازی سیستم دیجیتالی توزیع پول در افغانستان، برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان در یک گزارش تازه خود وضعیت وخیم سیستم تادیات الکترونیکی را در افغانستان نگران کننده خوانده است. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شده آمده که خراب بودن سیستم تادیات الکترونیکی در افغانستان مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش مشکلات در بخش رساندن کمک نقدی به مردم مستحق سبب شده تا زمینه برای بحران بشری در افغانستان بیشتر از این فراهم شود. در گزارش برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان آمده که راه اندازی دوباره این سیستم در افغانستان می تواند کمک ها را ارزان، سریع، هدفمندتر و بسیار شفاف کند. این در حالی است که مردم نیازمند مدعی اند که در بخش تقسیم کمک های نقدی فساد وجود دارد. بادشاه، باشنده ولایت کندهار، به رادیو آزادی ادعا کرد:
تحکم فساد به نمره جمهوریت که
همون فسادی که در دوره اول جمهوریت بود، وقتی کمک می آمد برای مردم های سیر می رسید، برای مسکین ها توزیع نمی شد. حالا هم همون رقم است، برای غریب و بیوه و یتیم نمی رسد.
طالبان تا نشرین گزارش و پرسش های رادیو آزادی در مورد عدم شفافیت در توزیع این کمک ها پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که جلوی فساد در بخش توزیع کمک‌ها گرفته شده است. برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان در گزارش خود همچنان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، تولیدات بخش اقتصادی افغانستان 20.7% کاهش یافته که سطح فقر را نزدیک به 95% افزایش داده است و از جمله 40 میلیون نفوس این کشور بیش از نیم آن از مسئولیت غذایی محرومند. این گزارش فرصت‌های بیشتر و مشکلات در بخش سیستم تادیات الکترونیکی را نیز مشخص کرده و گفته است که با عملی شدن این سیستم میان بانک‌ها و دیگر عرضه کنندگان خدمات مالی مداخله کمتر شده، فیصدی فساد را کاهش داده و مدیریت زمان بهتر خواهد داشت. اما عدم دسترسی بیشتر مردم با تلفن‌های هوشمند، پوشش ضعیف شبکه‌های همراه در شهرهای بزرگ، نبود مهارت‌های مالی و دیجیتالی، نبود اعتماد به تادیات دیجیتال در تناسب با پول فیزیکی، همانگی ناکافی میان تهیه کنندگان خدمات مالی، حواله و حکومت از جمله مشکلات جدی دیگر یاد شده است که بالای کارهای این سیستم تاثیر خواهد کرد. استیفن رودریکس، نماینده اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، در این گزارش گفته است که این هیچ مهم نیست که پول برای مردم چگونه میرسد، اما مهم این است که در حال حاضر باید مردم با سیستم تادیات دیجیتالی ضرورت پیدا کنند و با فشار دادن یک دکمه پول به مناطق مختلف کشور به طریقه حرکت کند که به گونه روشن تعقیب و بررسی می شود. در کنار این، شماری از آگاهان بخش مالی به این باور هستند که داد و ستد پول از طریق سیستم الکترونیکی باید همانند گذشته به حالت عادی برگشتانده شود. محب شریف، آگاه مسائل بانکی، به رادیو آزادی گفت:
حالا ما این را استفاده میکنیم، اما آنطوری که بخاطر ضرورت افغانستان استفاده شود تا حال به آن سطح نیست. این مسئله بسیار مهم است. اگر ضعف است یا عدم محفوظیت است یا عدم نجات آن است، در این بخش باید کار شود. این با هماهنگی میان جامعه جهانی، بانک جهانی و دیگر بانک ها شده میتواند.
برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان میگوید آزمایش سیستم دیجیتالی اتحادیات را در ماه مارس سال 2022 آغاز کرده و در 9 ولایت افغانستان برای بیشتر از 15,000 نفر به گونه مستقیم بیش از $1,000,000 را توزیع کرده است. در این گزارش گفته شده که با عملی شدن این پروژه توانستند هزینه های انتقال کمک ها را تا 30% کاهش داده و زمان انتقال آن را نیز از 7 روز به 48 ساعت کاهش بدهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان و گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، گزارش مشترک را در زمینه نقص حقوق بشری در افغانستان تهیه کردند که روز دوشنبه هفته آینده به 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان و گروه کاری درباره تبعیض در برابر زنان و دختران، در گزارش تازه بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها در عرصه‌های کار و آموزش در افغانستان تمرکز کردند. این گزارش به روز پنجشنبه در وبسایت ملل متحد منتشر شد. آقای بنت در توییت ناوقت دیروز گفت که این گزارش مشترک را به روز دوشنبه هفته آینده در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. وی در ادامه گفته که این گزارش صدای از زنان افغان را انعکاس می دهد. در گزارش وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به تفصیل تشریح شده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با 79 تن به شمول 51 زن و بر بنیاد یک سروی که در ماه می راه اندازی شد تهیه شده است. در این سروی در 18 ولایت افغانستان 2112 زن شرکت کرده بودند. در گزارش از فرامین، تصامیم و طرزدال عملهای طالبان در خصوص محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران و ممنوعیت بر کار زنان یاد آوری شده است. در گزارش آمده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن حقوق زنان به طور گسترده نقض شده. پس از آن که طالبان در آگوست سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه هم محدودیت وضع شده است. طالبان پیوسته گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی متعهدند. در بخشی از گزارش از ایستادگی زنان در افغانستان در برابر محدودیت‌های وضع شده بر آنها ستایش شده و از طالبان خواسته شده است که تمام مکلفیت‌های جهانی در زمینه حقوق بشر را که افغانستان پذیرفته است رعایت کنند. در گزارش از طالبان همچنان خواسته شده است که فرامین و تصامیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که در پیوند به وضعیت افغانستان دخیل بماند و برای حمایت از پاسخگو قرار گرفتن ناقضین حقوق بشر گامهای مستحکم بردارد.
بیشتر از خبر،
سپین سهار که در حال حاضر معاون یکی از انتشارات است میگوید 18 سال عمرش را در کنار کتاب ها سپری کرده و صدها کتاب را تایپ، دیزاین و ویرایش کرده است. آقای سهار میگوید در کنار کتاب ها زندگی خوشایند را سپری کرده و چیزهای زیادی را از کتاب ها آموخته که در زندگی عادی خود کسی آموخته نمیتواند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای سپین سهار آغاز میشود.
در اوسه پوری که ما کوم ژوند کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات نه خوشاله ایم.
خانواده‌اش نام حاجی محمد را بالایش گذاشتند. دوستان نزدیکش او را قاری گل صدا می کنند، اما در حوزه فرهنگی به نام سپین سهار مشهور است. او در سال 1986 میلادی در روستای سپیس مربوط به علم مرکز ولایت لوگر چشم به جهان گشود. او در خردسالی به دلیل جنگ ها از خانه و منطقهش به شهر پشاور مهاجر شد. همانجا در کنار مسائل دینی مکتب را هم خواند. خود را با کامپیوتر آشنا کرد و بعدا از طریق آزمون کانکور در پوهنځی کامپیوتر ساینس کامیاب شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتش را در این رشته پیش برده نتوانست. سپین سهار میگوید او یگانه پسر خانواده است و بستگانش خانواده‌اش را تشویق میکردند که به جای آموزش مرا به کار بفرستد.
مادر من بیشتر وقتها این حرف را می زند که فلانی برایم گفت که تو به زور بالای پسر یک دانت درس می خونی. پس شما چی را می خواهید؟ همراه آنها این ذهنیت بود کسی که درس می خواند وقت خود را ضایع کرده و برای خانوادهش نان پیدا کرده نمی تواند. بخاطر که بیشتر مردم ما در کشورهای عربی مسافر هستند، پس هیچ نیازی به این نبود که درس بخوانند. فقط همین ویزه بود که می رفتن و آنجا کار می کردن و برای خانواده هایشان پول می فرستادن. این بزرگترین چلنج بود که من باید درس بخوانم و به مردم نشان بدهم تنها از راه آموزش می توان زندگی خوب داشت.
اسمین سهار می گوید از شهر پشاور یک کیبورد کامپیوتر خرید که خطهای عربی داشت و در این کیبورد تایپنگ پشتو را هم یاد گرفت. پس از آن به کمک یکی از دوستان پدرش در یکی از مراکز تایپنگ با معاش کم وظیفه گرفت.
در ماهای نخست کاری را که من انجام می دادم پول من بین 1100 تا 1150 کلدار رسیده بود. این نخستین معاش زندگی من بود.
سپین سهار پس از آن کارش را با انتشارات دانش آغاز کرد و در این انتشارات صدها کتاب را تایپ دیزان و ویرایش کرد.
زندگی را که من در بین کتاب ها سپری کردم، صدها یا حتی هزارها کتاب را قبل از چاپ آن خواندم. به خاطر که دیزاین و ادیت می کردم و این گونه بیشتر کتاب ها را تایپ کردیم و صدها کتاب را دیزاین کردم.
سپین زهار می گوید زندگی سودمند و شاد را از کتاب ها مخته و این را هم فرا گرفته که چگونه با هر شرایط زندگی تعامل کند.
من در این جریان چیزهایی را از کتاب ها آموختم که یک نفر آن را در زندگی عادی یاد گرفته نمی تواند. کتاب ها بهترین رهنمای زندگی هستند. جنبه های خوب زندگی را به انسان می آموزاند و این را برای نشان داده است که راه زندگی فراز و نشیب خود را دارد. هرگاه در زندگی فراز و نشیب نباشد به این معنا که شما زنده نیستید. همین حرف برای مشکلات زندگی و برخورد با آن را فهمانده است که مشکلات را چگونه حل کنم و چگونه خوب و خوشحال زندگی کنم.
سپین سهار می گوید که در کنار کارهایش یک کتاب را هم برای چاپ آماده کرده است و در آن مورد مربوط به زندگی خود و چیزهایی را که از کتاب ها مخته جمع‌آوری کرده که به زودی چاپ خواهد شد. سپین سهار که در نخست کارش را به عنوان کامپیوترکار آغاز کرده بود، حالا معاون یکی از انتشارات است. او میگوید هرگاه جوانان راه آشنایی با کتابخانی را جستجو کنند و ناامید نشوند، خود را به اهداف که دارد میرسانند و میتوانند صاحب بهترین زندگی شوند.
پیام ها و نظریات شما.
امی شالوال کابل دنگ فامرکه نیست، کدام کار نیست، غریبی نیست، مردم ولی ها دفت کلی گیری یک کناشوانی کنه از بیچارگی و مظلومی بیچارا و نموجه دمی افکا و استادستن یک دخلوب نباش شده خلوب استادستن. چند دفعه معامل از طریق راژی شما از امی وادی صاحب داخله از امیر المومنین اینمی در منعیت یک مسلمان منعیت یک شرمند افغانستان خواهیت کردم که امیر غریب کشیر نکنه ای ولی جلا وزی گرفته نشد. بازم خواهیت میکنم زیر سر هر کسی کسی می شروال این جلا و ظلم مزیره بگرد. شما ببینید بانجان های رومی مردم از که پرک میکنه بازرنگ کربوز هر چیزی که مفروض خود مردم میزنه غلفار پس که مردم دادن بیش هزارفه گرفتن رو غلطرکای هایی میره آلو رو میبردن باز با کسی دیگه میتنید.
امارت اسلامی مسجد و مسجد نگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه. روش و زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چه رقم میشه؟
20 رقم اصرف و مالیه اینا وز کردن. مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان ما نست کردیم. پوره کردن سخت است.
ما سالانه 5000 رفت هزار بر دکان کسباشان فرق میکنم مالیشان میه و ضمن مالیات تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
تجلیل از روز فراغت یا فارغ التحصیلی آرزوی هر محصل است و این تجلیل به گونه های مختلف صورت می گیرد. در مورد یک شکلی از این تجلیل که با قلم های رنگ در لباس ها پیام های کوتاه نوشته می شود، همکارم گزارشی را تهیه کرده که با هم می شنویم.
محفل روز فراغت در افغانستان به اشکال مختلف برگزار می شود. در این روز محصلان در افغانستان همانند محصلان دیگر کشورها چپن و کلاهای سیاه که در اطراف آن فیته های سبز آبی دوخته شده می باشد را می پوشند. بیشتر وقتها همراه با این چپن ها پیراهن سفید و پتلون های سیاه پوشیده می شود و دختران محصل نیز همین گونه لباس تهیه می کنند. اما حالا که طالبان پانتون ها و مکاتب متوسطه را برای دختران بسته است، این رسم تنها محدود به پسران شده است. اما شمار از محصولان پسر در سالهای اخیر این رسم را تغییر دادند. آنها در روز فراغت پیراهن تنبان به تن کرده و در ختم برنامه در لباسهای یکدیگر با قلمهای رنگ می نویسند و امضا می کنند. مبارکی کوتاه یا جمله شوخی آمیز معنادار نوشته می کنند. این رسم بیشتر در ولایتهای ننگرهار، کندهار، خوست و پکتیا مروج شده و حتی یک تعداد شاگردان مکتب در روز فراغتشان نیز این کار را انجام می دهند. یکی از محصلان که در سال 1398 از پوهنتون پکتیا فارغ شده اما نمیخواد که به دلیل مشکلات شخصی نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت که لباسهای خود را که در آن امضا شده است را تا حال نگهداری کرده و با نگاه کردن به آن لحظات خوشی دوره لسانسش را به یاد می آورد. او میگوید
تلف رنگونو کار اخیستل کده، اما ترجیح
از رنگهای مختلف کار گرفته می شد. تا حد زیاد از مارکر استفاده می شد. برای رسم کردن بیرق ملی از یک نوع قلمهای کشدار استفاده می شد که تصویر آن را بهتر برجسته نشان می داد. رنگهای آن تا هنوز باقی مانده است. هدف آن خاطره دوستان است.
دکتر زبیولا میلاد، محصل فارغ شده از پانزده طب، نیز میگوید که لباس دست نویس شده خود را به طور یادگار با خودش نگه داشته است. او در مورد این رسم که چه زمانی وارد افغانستان شد میگوید
اندیا و پاکستان که
این روزها امضاها بیشتر در کشورهای هند و پاکستان مروج بود. بعدن به خاطر اینکه ننگرهار در یک مرز با پشاور قرار دارد، بعدن این رسم رواج از آنجا انتقال شد و بعدن از ننگرهار به کندهار، خوست و دیگر ولایات انتقال شد.
اما عبدالعزیز یارمل، رئیس پانزده اقتصاد پانتون کندهار، آن را فرهنگ غربی می گوید.
معمولا در دیگر کشورها زمانی که یک کسی از مکتب فارغ می شود، در روز اخیر آنها یک روز ویژه فرهنگی دارند که برایش روز اوتوگراف می گویند. به خاطر اینکه خاطرات آنها در ذهن یک دیگرشان باقی بماند، برای یک دیگرشان حرفهای جالب می زند. بعضی حرفهایی که شاگردان با آن مشهور باشند می نویسند. نام های یک دیگرشان را می نویسند و امضا می کنند و برخی نوشته های دیگر را می کنند.
قابل یادآوری است که این امضاها و دستنویس ها نه تنها توسط همصنفان بلکه توسط استادان و دیگر دوستان محصل که در صنف های دیگر هستند نیز نوشته می شوند، که در کل به گفته محصلین این یک رسم خوشی نهفته شده در رنگ های قلم ها است. دکتر لال پاچا آزمون، استاد پیشین پانتون کابل، در مورد این رسم چنین گفت:
"برانه چه از سواد
خانواده‌هایی که سطح سوادشان به اندازه زیاد نباشد، مادران به این فکر می‌باشند که پسرانشان چگونه فارغ می‌شوند. به یاد من است زمانی که کسی از عسکری ترخیص می‌گرفت، باز مادرشان بسیار خوشحال می‌شدند. قطاسه و چیزهای دیگر را سرش پاش می‌دادند. باز در زمان‌های پیش همین طور، باز بعداً گل را به گردنشان می‌انداختند. خانواده‌ها با آنها خوشحال می‌شدند و این گونه محافل خوشی بسیار زیاد است.
اما در ولایت پکتیا شماره از محصلین میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به این گونه رواج ها همانند دیگر رواج ها اجازه داده نمی شود. یکی از محصلین فارغ شده در سال 1401 که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید که نوشته های رنگه در پیراهن های سفید آرزویش بود اما پورا نشد.
این
تبن یک روز خوشی است. 16 سال زحمت میکشید خواهی می، اما من زمانی که در سال 1401 فارغ شدم، برای من و دوستان مسئول حاکمان اجازه داده نشد که در لباس های ما امضاهای یادگاری را بکنیم.
محصلین دیگر ولایت ها در مورد این گونه ممنوعیت با ما صحبت نکردند. اینکه چرا در ولایت پکتیا با این رسم محدودیت وضع شده، این را از ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ نداد. قابل یادآوری است که محصلان هم بودند که در روز فراغتشان به دلیل مشکلات اقتصادی سهم نمی گرفتند. بیشتر اوقات این شکایت ها هم مطرح می شد که از سوی اداره های پانتون ها به خاطر تجلیل از روز فراغت پول زیادی از محصلین گرفته می شد.
به این ترتیب